بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 15 سطر 11 الفصل الاول فی جمع الکسور و تضعیفها. بعد از این که در باب کسب مقدمات ثلاث رو گفتیم، وارد اعمالی که در کسب لازم هستن می شدیم. اولین عمل جمع کسره، بعد تضعیف رو هم به جمع ملحق می کنیم، زیرا که همونطور که قبلا گفتیم تضعیف نوعی جمعه. تضعیف یعنی دو برابر کردن عدد، جمع عدد با خودش هم همین نتیجه رو میده. پس ما میتونیم تضعیف رو به منزله جمع قرار بدیم، زیرا تضعیف عدد به منزله این است که عددی رو با خودش جمع کنیم. به این مناسبت بحث تضعیف و بحث جمع رو هر دو رو در یک فصل قرار میدیم. اما در توضیح مطلب جمع رو جدا توضیح میدیم، تضعیف رو هم جدا توضیح میدیم و براشون هم جدا مثال میزنیم، اگرچه حکمشون یکسانه. میفرماید که در جمع کسور شما باید یک مجموعه ای رو به دست بیارید و در تضعیف کسور باید عددی رو دو برابر کنید. در جمع کسور می فرماید اول مخرج مشترک می گیریم از این کسرها، دو تا کسر یا سه تا کسر دیگه فرقی نمی کنه. در جمع می دونید که عوامل جمع می تونن دو تا باشن، می تونن بیشتر باشن. در ضرب و تقسیمی که عوامل یا در تفریقی که عوامل باید دو تا باشن، در جمع ممکنه عوامل بیشتر از دو تا باشه. حالا دو تا کسر رو هم جمع می کنیم یا سه تا یا بیشتر، مخرج مشترک بین این کسرها رو می گیریم و هر یک از کسرها رو در این مخرج مشترک ضرب می کنیم. حاصل رو ثبت می کنیم، بعد تمام حاصل ها با هم جمع می شن. اون حاصل همه این ضرب ها بعد از اینکه جمع شدن روی اون مخرج مشترک قرار داده میشن، کسر جدیدی به دست میاد. اگر صورت این کسر جدید بزرگتر باشه از مخرج مشترک، ما عدد صحیح به دست میاریم. گاهی از اوقات این عدد صحیح همراه کسر دیگری است، گاهی همراه نیست. و اگر صورت کوچکتر از مخرج باشه، حاصل جمعمون کسر میشه، دیگه عدد صحیح توش نیست. و اگر صورت با مخرج مساوی باشه، حاصل جمعمون یک میشه. برای این همه مثال میزنیم. ببینید، ما گفتیم مخرج مشترک این کسور رو میگیریم، بعد هر یک از کسر رو در این مخرج مشترک ضرب میکنیم، حاصل ضرب رو ثبت میکنیم، بعد حاصل ها رو بعد از اینکه همه رو به دست آوردیم با هم جمع میکنیم. به تعبیر دیگه میشه گفت کسر، هر کدوم از کسر رو از مخرج مشترک حساب میکنیم. که البته حساب کردن کسر از مخرج مشترک به همون معنای ضرب کردنه، که اینا در مثال من انشاءالله توضیح میدم. بعد که تمام حاصل ضرب ها رو به دست آوردیم، این حاصل ها رو جمع میکنیم، صورت کسر جدید قرار میدیم، خودمون مخرج مشترک هم مخرج کسر جدید قرار میدیم. بعد اون وقت نگاه میکنیم صورت بزرگتره یا صورت کوچکتره یا صورت مساوی. مثلا یک دوم و یک سوم میخوام جمع کنیم. اول بین یک دوم و یک سوم مخرج مشترک میگیریم، چون دو و سه متباینن، مخرج مشترکشون با ضرب این دو در هم حاصل میشه. چون در متباین ما باید متباین ها رو در هم ضرب کنیم. یک مخرج دوه، یک دوم مخرجش دوست، یک سوم مخرج سس. این دو تا مخرج ها با هم تباین دارن، در هم ضرب میشن، حاصل میشه شش، مخرج مشترک ما شش. بعد یک دوم شش رو حساب میکنیم، یک سوم شش رو هم حساب میکنیم. قرار شد این کسرا در مخرج مشترک ضرب بشه، یعنی یک دوم شیش رو به دست بیاریم. یک دوم شیش یعنی ضرب یک دوم در شیش. اینو قبلا گفتن در صورتی که کس رو به چیزی اضافه کنیم باید کس در اون چیز ضرب بشه. این قانون کلیه، استثنا نداره. اگر کس رو به چیزی اضافه کردید باید در اون چیز ضربش کنید. کس رو اگر به کسی اضافه کردید گفتید یک دوم یک سوم، باید ضرب کنید. گفتید یک دوم شیش، بازم باید ضرب کنید. فرق نمی کنید چه به عدد سهی اضافهش کنید، چه به کس اضافهش کنید، باید ضرب کنید. این هم اضافه کردم که اگر بین دو تا عدد من فاصله کردید بازم باید ضرب کنید. در عدد یک طرفش کس باشه، یک شیشم، یک دوم از شیش یا یک دوم از یک سوم، بازم ضرب میکنید. چه اضافه کنید چه از رو بیارید، قانون کلی داریم که باید ضرب کنید. پس وقتی میگیم یک دوم شیش رو که مخرج مشترک حساب کنید، یعنی یک دوم ضرب در شیش کنید، یا یک سوم شیش رو حساب کنید، چون داریم اضافه میکنیم، یعنی یک سوم ضرب در شیش کنید. الان چون کسر کوچیکه و عدد هم عددی هم که مخرج مشترک کوچیکه، راحت بدون این که عمل ضرب انجام بدیم تشخیص میدیم. یک دوم شیش میشه سه، یک دوم یک سوم شیش هم میشه دو. اما ممکنه کسر یا مخرج مشترک بزرگ باشه، احتیاج باشه به این که ما عمل ضرب انجام بدیم، لذا در همین کوچیکه هم عمل ضرب انجام میدیم. میگیم یک دوم رو ضرب در شیش کن، به شیش مخرج یک میدیم، شیش یکم ضرب در یک دوم میشه. قانون ضرب این بود که صورت ها در هم ضرب شون، مخرج ها هم در هم ضرب شون، بعد حاصل مخرج ها در مخرج جدید و حاصل صورت ها هم در صورت جدید نوشته بشه. خب ما صورت ها رو در هم ضرب میکنیم، صورت شیش است و یک، صورت 661، این 6 که حاصل ضرب 6 در 1 صورت کسر جدید قرار داده میشه. مخرجام یه دونه 1، یه دونه 2، 1 رو در 2 ضرب میکنیم مخرج میشه 2، این 2 رو مخرج کسر جدید قرار میدیم، کسر جدید ما میشه 6 دوم. قانون این بود که صورت بر مخرج تقسیم بشه، اگر صورت بزرگتره، صورت در اینجا بزرگتره یعنی 6، مخرج کوچکتره 2، صورت رو بر مخرج تقسیم میکنیم میشه 3. پس 1 دوم 6 میشه بعد 3. از اول هم ما 1 دوم 6 رو فهمیدیم 3 هست، منتها چون عدد کوچیک بود فهمیدیم، ولی اگه عدد بزرگ بود احتیاج به ضرب داشتیم. ما برای اینکه خود قانون رو اجرا کنیم اینجا ضرب کردیم، با اینکه احتیاج به ضرب نبود. حالا 1 سوم 6 رو میخوام حساب کنیم، باز همینطوری عمل میکنیم، به 6 مخرج 1 میدیم، 6 میشه 6 یکم، کسر 1 سوم هم داریم، این دوتا رو در هم ضرب میکنیم، صورت ها در هم ضرب میشن، حاصل ضرب میشه 6، مخرجان در هم ضرب میشن، حاصل ضرب میشه 3، کسر جدید ما میشه 6 سوم. با صورت بزرگتر از مخرجه، ما صورت رو بر مخرج تقسیم میکنیم، 6 بر 3 تقسیم میشه، حاصل میشه 2، پس 1 سوم 6 میشه 2. الان دو تا حاصل ما به دست آوردیم، 1 سوم مخرج مشترک شد 2، 1 دوم مخرج مشترک شد 3. دو تا حاصل الان به دست آوردیم، دو تا حاصل رو جمع میکنیم، 3 با 2 جمع میشه 5. این 5 که حاصل جمع این دو عدده، صورت کسر جدید قرار داده میشه. اون 6 که مخرج مشترک بود مخرج کسر جدید قرار داده میشه، بنابراین 5 ششم حاصل میشه. پس جمع 1 سوم و 1 دوم میشود 5 ششم. این روشی است که ایشون عمل کرد. روش جدیدم همینه، منتها راه یه خورده خلاصه‌تر و کوتاه‌تره. ولی روش جدید هم همین کارو میکنه. جدید میگه یه خط کسری جلوی این دوتا خط جلوی این دوتا کسر بکش، مخرج مشترک این دوتا کسر رو زیر اون خط کسری جدید بنویس، مخرج مشترک میشه 6. بعد میگه 6 رو تقسیم کن بر مخرج کسر اول، مثلا 1/2 به علاوه 1/3 کردی مساویس یه خط کسری کشیدیم، زیر خط کسری نوشیم 6 که مخرج مشترک این دوتا کسر قبلیه. حالا میگه این مخرج مشترک رو تقسیم کن بر مخرج کسر اول، کسر اول بود 1/3، کسر 6 رو تقسیم کن بر مخرج 3 میشه 2، 2 رو در صورت ضرب کن، صورت 1 دیگه، 2 رو در صورت ضرب کن حاصلش رو روی خط کسری بزرگ بنویس، 2 رو خط کسری بزرگ نوشته میشه. دوباره میام سراغ 6 با کسر بعدی، با مخرج کسر بعدی، کسر بعدی 1/2. خب 6 رو تقسیم میکنیم بر 2 که مخرج 1/2 میشه 3، 3 رو در صورت همین کسر که 1 ضرب میکنیم باز جواب میاد 3. این 3 رو کنار اون 2 که نوشته بودیم مینویسیم، وسطشون یه به علاوه میذاریم، 2 به علاوه 3. الان کسری که ما پیدا کردیم صورتش 2 به علاوه 3 است، مخرجش هم 6ه که اگر کوچیکش کنیم میشه 5/6، همون 5/6 است که الان ما به دست آوردیم. دقت کردیم که روش قدیم با روش جدید هر دو یکیه، تقریبا یکسانه، اون تا یه مقدار روش قدیم راهش طولانی تر از جدیده، نتیجه شونم یکیه. روش قدیم که ما الان میخوام اونو بخونیم، میگه تو اول مخرج مشترک رو بگیر، بعد کسری رو هر کدوم از کسرها رو در مخرج مشترک ضرب کن، حاصلا رو با هم جمع کن و صورت قرار بده، مخرج مشترک هم همون مخرج مشترک. بعد اینم ادامه داد، روش قدیم اینم ادامه داد که در روش جدید هم هست، که اگر صورت کسر کوچکتر بود از مخرج، کسر رو به همون صورت بذار، یعنی صورتش رو نسبت بده به مخرجش و دیگه تقسیمی نکن، به همون حالت رهاش کن. اما اگر صورت کسرت مساوی بود با مخرج، تقسیم بکن، حاصلت میشه 1. کسر رو کوچیک کن که میشه 1، یعنی تقسیم کن صورت رو بر مخرج، جلوش نیست مساوی 1. و اگر حاصل و اگر کسری که به دست آوردی صورتش بزرگتر از مخرجش بود، صورت رو بر مخرج تقسیم کن، اگر باقی مونده نیاورد خب یه عدد صحیح در میاد، اگر باقی مونده آورد عدد صحیح رو با اون کسر باقی مونده تلفیق کن، وقت باقی مونده رو صورت کسر بنویس، مخرج مشترک هم مخرج، وقت عدد صحیح با صورت کسر و مخرج کسر، همه چی حاصله. که اینو در مثالایی که میزنیم روشن میشه. ما 3 تا مثال لازم داریم، 1 مثال اون مثالی که حاصل جمعش کسری باشد با صورت بزرگتر، یکی هم مثالی که حاصل جمع کسورش کسری باشد با صورت کوچکتر، یکی هم اونی که حاصل جمع کسورش کسری باشد با صورت مساوی مخرج. این 3 تا کسر ما احتیاج، این 3 تا مثال ما احتیاج داریم و این 3 تا مثال رو توضیح خواهیم داد انشاءالله. این کل بحث درباره جمع بود که قانونش این بود، مواردش متفاوت، مثالاش متفاوت. ما یه مثال که برای هر کدوم از موارد بزنیم کافیه، دیگه مثالای دیگر رو خود شما به همین قانونی که گفتیم عمل میکنید. بعد باید بریم سراغ تضعیف. در تضعیف هم ما مخرج مشترک میگیریم، بعد کسر رو با همین مخرج مشترک مضاعف میکنیم، بازم همون روش قبلی رو ادامه میدیم. مثلا فرض کنید که داشته باشیم 2/5، مخرج خب 2/5 میخوام با 2/5 جمع کنیم، یا به تعبیر دیگه 2/5 میخوام مضاعف کنیم. مضاعف کردن 2/5 به معنی اینه که 2/5 با 2/5 جمع بشه. مخرج مشترک متماثله، یه دونه از اون مخرج مشترک رو انتخاب میکنیم. خب این یه مقدار کار طولانی شد، از اول ما این کار رو نمی کنیم، از اول همون مخرج و مخرج مشترک قرار میدیم. چون بدفرض شما بخواهید تضعیف رو به صورت جمع بیارید، خب دو تا کسر مشابه کنار هم قرار داده میشه که مخرجشون یکسانه و شما باید یکی از این دو مخرج رو بنویسید. خب این کار اگر بشه یه خود مسیر طولانی میشه. برای اینکه این مسیر طولانی نشه، ما از اول یه همون کسری که داریم مخرجش رو مخرج مشترک قرار میدیم، که اگر راه هم ادامه میدادیم آخر سر هم همین مخرج مشترک بود. خب از اول همین مخرج مشترک قرار میدیم. دو پنجم میخوام تضعیفش کنم. مخرج همون مخرج پنجه، باید صورت رو ضبط دو کنیم. هر چی هست الان صورت دوه، ضبط دو میکنید میشه چهار، دو پنجم میشه چهار پنجم. این تضعیفه، این تضعیفه که صورت باید در صورت، صورت باید در دو ضرب بشه. هر چی هست وقت عدد بزرگتر میشه. دو پنجم وقتی که تضعیف بشه میشه چهار پنجم و عدد بزرگتر میشه. نه، در مخرج شما تصرفی نمی کنید. در حین تضعیف شما در مخرج تصرفی نمی کنید. اصلا مخرج همونیست که هست. صورت ضرب در دو می کنید، ضرب در عدد دیگه هم نمی کنید، چون تضعیف این ضرب در دو کردن. و کسر بزرگتر میشه. اصلا کسر بزرگتر میشه. در بعضی اعمال کسری کسر کوچیک میشه، ولی در جمع کسر بزرگ میشه. در تفریق کوچیک میشه، در ضرب کوچیک میشه، در تقسیم بزرگ میشه. تقسیم در تقسیم های عدد صحیح عدد کوچیک میشه، ولی در کسر بزرگ میشه. در تقسیم کسر کسر بزرگ میشه. در ضرب های عدد صحیح عدد بزرگ میشه، ولی در ضرب های کسر عدد کوچیک میشه، کسر کوچیک میشه. که اینا انشالله در مطالب بعدی بیشتر توضیح داده میشه و روشن‌تر میشه انشالله. تا شیطان رو جمع بشن با خاطرش رو بیرون بشه جمع بشن. بهشون میگن کس مساویه با واحد، کس مساویه با واحد. بله، اگر صورت و مخرج یکسان باشه به این کس میگیم کس مساویه با واحد. کدوم دو تا هم جمع شده؟
مثلا
ها، یعنی دو تا کسر رو چی میگن؟ بله، یه وقت من فکرم شما سوال میکنید که حاصل رو چی میگن. حاصل کسر مساوی واحده، ولی اون دو تا کسرایی که نتیجه شون واحد میشه اونا رو هر کدوم میگن متمم واحد. متمم واحد یعنی هر کدوم کسر دیگر رو تمام می کند و اندازه ای که کسر دیگر بشود واحد. هر کدوم رو اگر زمین می کنید به دیگری متمم دیگری است، به حدی که حاصلش بشه یک. متمم واحد یعنی این اون کسر رو به اندازه یه واحد تمام می کنه، یعنی به اندازه یه واحدش می کنه. اون دیگری هم این اولی رو همچنین قرار میده، یعنی تمام میکنه. این کس کوچیکتر از واحده، این کس هم کوچیکتر از واحده. این دو تا رو با هم جمع کنید، هر یک دیگری رو به اندازه واحد تمام میکنه، یعنی متمم دیگری تا نتیجه واحد حاصل بشه. دو تا کس رو میگن متمم واحد، اما اون کس حاصل رو میگن کس مساوی واحد. تضعیف هنوز مطلب ادامه داره، من همه کامل مطلب رو نگفتم. در تضعیف که شما صورت رو مضعف میکنید، مخرج قبلی رو میبیسید. مثلا در مثال ما دو پنجم وقتی تضعیف شد شد چهار پنجم، مخرج همون مخرج قبلی است. باز کسر شما کسری که حاصل میشه یکی از سه حالت رو داره، یا کسر کوچکتر از واحده، یعنی صورتش کمتر از مخرجش، مثل همین چهار پنجم که الان مثال زدیم، یا کسر بزرگتر از واحده. مثل این که مثلا شما فرض کنید که سه پنجم داشته باشید، بعد اینو بخواد تضعیفش کنید. این سه پنجم اگر بخواد تضعیف بشه میشه شیش پنجم. که کسر بزرگتر از واحده، یعنی صورتش بزرگتر از مخرجش. این حالت دوم. یه وقتا ممکنه کسری که دارید مساوی واحد بشه، مثلا شما 3/6 داشته باشید، بگر اینو تضعیفش کنید. 3/6 اگه تضعیف بشه یعنی صورت ضرب در 2 بشه، میشه 6/6. صورت مخرج مساوی میشه، این میشه مساوی واحد. پس سه حالت برای تضعیف حاصل میشه، همونطور که در جمع این سه حالت حاصل شد. یکی این که حاصل شما کسریست بزرگتر از واحد، یعنی صورتش بزرگتر از مخرجشه. در چنین حالتی صورت رو بر مخرج تقسیم میکنید، اگر باقی مونده در نیامد حاصلتون عدد صحیحه، اگر باقی مونده در آمد حاصلتون عدد صحیح است. و علاوه یک کسری که در اون کس باقی مونده میشود صورت، مخرج همون مخرج قبل مقسوم علیه هم میشه مخرج. و اگر حالت دوم شد، یعنی کسر شما کسر کوچکتر از واحد بود به این معنا که صورتش کوچیتر از مخرجش بود، در این حالت شما صورت رو به مخرج نسبت میدید و همچنان کس رو رها میکنید، دیگه کاری روش انجام نمیدید. مثل همین 4/5 که گفتیم، 4 رو به 5 نسبت میدید. نسبت دادن یعنی روی صورت، یعنی روی خط کسری نوشتن، و منصوب الیه یعنی زیر خط کسری نوشتن. شما 4 رو به 5 نسبت میدید، یعنی یک دستگاه کسری تشکیل میدید که 4 بشه صورت، 5 بشه مخرج. و اگر حالت سوم اتفاق افتاد، یعنی صورت و مخرج مساوی بودن، در این حالت بازم صورت بر مخرج تقسیم میشه و حاصل میشه 1. اینجا دیگه کسر و مساوی واحد قرار میدید. توجه کردید که ما چه کسر دو کسرها رو جمع کنیم، چه کسری رو تضعیف کنیم، یکی از سه نتیجه رو به دست خواهیم آورد. یعنی سه جور کسر به دست ما میاد. یک، کسر که با صورت بزرگتره، اینو میگیم کسر بزرگتر از واحد. دو، کسری که با صورت کوچکتره، میگیم کسر کوچکتر از واحد. سه، کسری که صورتش مساوی با مخرجه، اینو میگیم کسر مساوی واحد. چه در تضعیف چه در جمع، ما یه همچین حاصلی خواهیم داشت. وقت روش جمع و روش تضعیف هم روشن شد. تمام مطلبی که ما در این فصل میخواستیم بگیم همین بود که عرض شد. دیگه بقیهش مثالی که وقتی رسیدیم مثال رو توضیح میدم شد. صفحه 15 هستیم، سطر 11. الفصل الاول فی جمع الکسوره و تضعیفها. این عنوان فصل، کسور رو میخوام جمع کنیم یا میخوام کسری رو یا کسور رو تضعیف کنیم. تضعیف یعنی ضرب در 2 کنیم، یا یعنی با خودش جمع کنیم، با مثلش جمع کنیم. حالا شروع میکنیم به بیان قاعده در این مسئله، بعدم مثال. یؤخذ من المخرج المشترک مجموعتن او مضعفتن. این عبارت خیلی خلاصه است، ببینید توضیحش چیه. یؤخذ من المخرج المشترک نشون میده که اول باید مخرج مشترک گرفته بشه. پس کسرها رو جلو خودمون میداریم، مخرج مشترک اینا رو به دست میاریم. بعد یؤخذ من المخرج المشترک، یؤخذ من یعنی ضرب میشه، از مخرج مشترک گرفته میشه تمام این کسور. کسر یک دوم گرفته میشه، یک سوم گرفته میشه، کسرهای دیگه دارید گرفته میشه، همین رو از مخرج مشترک میگیم، این در مخرج مشترک جمع ضرب میکنید، بعد حاصل رو جمع میکنید. این حاصل هایی که جمع شده ایشون میگه مجموعه، گرفته میشه از مخرج مشترک مجموعه ای. مجموعه یعنی همون حاصل هایی که جمع کردیم با هم، حاصلی که از جمع پیدا شده. از جمع چی؟ از جمع حاصل ضرب هر یک از کسور در مخرج مشترک. هر یک از کسور رو در مخرج مشترک جمع کرد، ضرب کردیم، حاصلی به دست آوردیم. این حاصلا رو جمع کردیم، جمع این حاصل ها میشه مجموعه. پس ما از مخرج مشترک مجموعه به دست میاریم. چگونه به دست میاریم توضیح نداده. اول باید مخرج مشترک بگیرید، بعد مجموعه به دست بیارید. روش به دست آوردن مجموعه عرض کردم هر یک از کسرهایی رو که میخوان با هم جمع بشن در مخرج مشترک ضرب میکنید، حاصل رو ثبت میکنید، بعد حاصلها رو با هم جمع میکنید. این حاصلها که جمع شدن میشن مجموعه. پس از مخرج مشترک مجموعی رو به این صورت به دست میارید که توجه داشتید ما مجموعه رو به دست آوردیم، گفتیم که مخرج مشترک مثلا 6 1 2 6 شد 3، 1 2 1 3 6 شد 2، 2 و 3 رو که حاصل ضرب 1 2 در 6 و 1 3 در 6 بود، این دو تا رو با هم جمع کردیم شد 5. 5 این مجموعه است که ما دنبالش، 5 مجموعه است که از مخرج مشترک گرفته میشه، یعنی از ضرب این کسور در مخرج مشترک گرفته میشه. او مضاعفتن، این یوخذ مجموعتن مال جمعه، یوخذ مضاعفتن مال تضعیف. یعنی اگر خواستید تضعیف کنید مضاعفی رو میگیرید. مضاعف بله چرا بعد از مخرج مشترک بگیرید؟ حالا توضیح میدم روشن میشه. من واسه توضیح هم دادم مضاعف رو هم باید از مخرج مشترک بگیرید. البته در مضاعف ما این چنین عمل میکنیم، اون عملی که من گفتم عمل ساده ای بود که صورت رو در دو ضرب میکنه، خب خیلی راحت بود. ایشون میگه از مخرج مشترک مضاعفی رو بگیر، یه خورده راه طولانی تر میشه با بیان ایشون. معناش اینه شما اون دو پنجم رو که داری دو رو از پنج بگیری، مخرج مشترک پنجه دیگه، گفتیم مخرج مشترک در تضعیف همون مخرجیست که هست دیگه، مخرج ما کار روش انجام نمیدیم، درش تصرفی نمی کنیم، همون مخرجی که هست مخرج مشترکه، دو پنجم مخرجش پنجه، شما دو رو از پنج بگیری بعد مضاعف این دو رو درست کنی، یا بفرمایید بار دوم دو رو از پنج میگیرید، فرق نمی کنه چه بگید، بار اول دو رو گرفتی بار دوم هم بگیرید، یا اونطور که من گفتم دو رو از پنج استخراج کنید بعد این دویی که استخراج شده دو برابرش کنید، این ضرب در دو کنید، فرق نمی کنه. در هر صورت مضاعفی که عبارت از چهار شما پیدا میکنید، یعنی پنج تا قسمت دارید دو تاشو بردارید، اصلا دو پنجم معناش همینه، دو پنجم معناش اینه که ما پنج قسمت داریم، یه شیء رو پنج قسمت کردیم دو قسمت شو برداشتیم، یه سیبی رو پنج قسمت کردیم دو قسمت شو برداشتیم، این الان دو از پنج گرفته شد، دو مرتبه شما دو تا دیگه از پنج بیارید بیرون، یه راهه که دو دفعه دو پنجم رو شما به دست میارید میشه چهار تا قسمت از این پنج قسمت برداشته شده. یه وقت نه، دو رو که گرفتید ضرب در دو میکنید دیگه، دوباره بر نمیگردید دو رو از پنج بگیرید. ایشون میگه که مضاعفی رو از پنج بگیرید، یعنی دو رو یک بار از پنج بگیرید بار دوم هم بگیرید، که اون وقت دو تا دو تا گرفتی میشه چهار تا، چهار تا از پنج رو برداشتی. من عرض کردم دو رو که گرفتی ضرب در دو کن، فرقی نمیکنه، مسیر یه خود کوتاه‌تر میشه، شاید هم بگیم کوتاه هم نمیشه، همونه، خیلی با هم تفاوتی نداره. ایشون میگه از مخرج مشترک مضاعفی رو به دست میارید، طریق به دست آوردن مضاعف هم این شد که شما صورت رو از این مخرج بگیرید اون صورت رو ضرب در دو کنید. عرض کردم دو رو از پنج بگیرید، یعنی دو قسمت از پنج قسمت رو بردارید، بعد این دو قسمت رو بکنید چهار قسمت، حالا چه به این صورت که دو مرتبه دو تا دیگه بردارید، یا به این صورت که دو رو ضرب در دو کنید. مثلا اگر بود سه هفته، اگر بود سه هفتم، شما از هفت قسمی که داشتید سه قسمشو برداشتید، بار دوم سه قسم دیگر رو بردارید، یا نه سه رو در دو ضرب کنید، در هر دو حال شما شش قسمت از هفت قسمت رو برداشتید، این میشه تضعیف. پس ما مضاعف رو از مخرج مشترک به دست بیارید، وقت میشه حاصلتون شش، بعد مخرجتون هم همون مخرج قبلیست شش هفتم میشه یا چهار پنجم میشه. پس در جمع شما مجموعی رو از مخرج مشترک تحصیل میکنید، در تضعیف مضاعفی رو از مخرج مشترک تحصیل میکنید. علی حال این مجموعه یا مضاعف که تحصیل شد همون مخرج مشترک رو که در جمع به دست آوردید، یا همون مخرج اول رو که مخرج مشترک در تضعیفه مخرج کسر جدید قرار میگیرید. وقت کسر جدیدتون به یکی از سه صورتی که عرض کردم در میاد، یا کسر بزرگتر از واحد میشه، یا کوچکتر از واحد، یا مساوی واحد. یا خط من در مخرج مشترک تأخذو من المخرج المشترك مجموعه او مضعفه. این سخت میشه معناش کرد. مجموعتن او مضعفتن که من عرض کردم خوبه. این هم با کتاب ما مجموعتن او مضعفتن داری. کتاب شما چی داری؟ مجموعتن او مضعفتن درسته. اون مجموعه او مضعفه او خیلی سخته. یعنی مجموع مخرج مشترک رو ما مجموع مخرج مشترک نمیگیریم، مگر استخدام کنیم بگیم مجموع صورتی رو که این مخرج مشترکی شده. ما مجموع صورت رو میگیریم نه مجموع مخرج مشترک رو، یا مضاعف صورت رو میگیریم نه مضاعف مخرج مشترک رو. ضمیر مخرج مشترک برگردونیم ناجور میشه، مگر از کنیم استخدام قائل بشه. استخدام قائل بشه اشکال نداره، ولی اگه استخدام نباشه معنا کردن نسخه شما مشکله. من نسخه ما هیچ ایرادی نداره، دو تا نقطه روی اون زمیرا بذارید، مجموعه رو بکنید مجموعتون، یا مضعفه رو بکنید مضعفتون، مشکل حل میشه. کتابتون مثل کتاب ما میشه. البته کتاب شما غلط نمیدونم، واسه هم وارد توجیه هست، اون تا یه نقطه مشکل میشه. و یقسم، حتما کتاب شما با تقسم داره، اگه تأخذ داره اینو تقسم داره، ولی کتاب ما یوخذ داره بعدم یقسم داره، هر دوش درست. بله توخذ داره، توخذ و تقسم. کتاب شما بهتر از کتاب ما. توخذ مجموع، البته یوخذ هم درسته چون فاصله شده بین فاعل و فعل، یوخذ بین فاعل و بین ناصول فعل، یوخذ مجموعه یا توخذ مجموعه، حالا هر دوش درست. و یقسم این دیگه بله با تقسم بود، چون به مجموعه برمیگرده و مضاعف برمیگرده. از این نه تقسم عدده ها، یقسم عدده ها، یقسم درسته اینجا، یقسم درسته. کتاب ما برخلاف همیشه که همیشه خلاف همیشه اشتباه بود، این دفعه کتاب ما صحیح تر از بقیه است. و یقسم عددها علیه، ضمیرها رو دقت کنید، عددها یعنی عدد الکسور، علیه یعنی علی المخرج المشترک. عدد کسور رو یعنی عددی که از این کسور به دست آمده، از جمع این کسور به دست آمده، نه عدد مجموعه، نه عدد اون کسور، خود اون مجموعه بود اب نداشت، خود اون مجموعه رو تقسیم میکنیم بر مخرج مشترک اب نداشت، عدد مجموعه رو تقسیم میکنیم خیلی صاف نیست، عدد اون کسور بود. کسور رو در اینجا میتونید به معنای کسر کل کسر بگیرید، کسر یعنی صورت مخرج با هم. ضمیر عددها رو که بهش برمیگردونید استخدام درش قائل بشید، بگید برمیگرده به صورت کسر، عدد این صورت ها رو بر مخرج مشترک زد جمع نسبت میدیم، تقسیم میکنیم. تقسیم میکنیم یعنی چی؟ یعنی اون عدد رو، اون مجموعه رو، اون عدد کسور رو صورت قرار میدیم، مخرج مشترک رو مخرج قرار میدیم، تا صورت بر مخرج تقسیم میشه. و حالا یا تقسیممون عدد صحیح به وجود میاره یا یک به وجود میاره، یا هیچی فقط نسبت داده میشه، تقسیم دیگه انجام نمیگیره. عدد ها یعنی عدد این کسور رو، یعنی حاصل جمع این کسور. و یقسم عدد ها علیه، تقسیم میشه عدد اون کسور علیه بر مخرج مشترک، یا بفرمایید تقسیم میشه بعد اون مجموعه یا اون مضاعف بر مخرج مشترک. که عدد ها نیارید، بگید خود مجموعه، خود اون مضاعف. عدد المجموعه رو عبارت از خود مجموعه بگیرید شاید بشه. اگه این کارو بکنید ضمیر عددها رو به مجموعه میشه ترجمه. عدد المجموعه یعنی مجموعه. اگه نمیدونم نشانه اضافه بیانیه مثلا یا عدد المضاعف یعنی خود مضاعف. اگه اینطور بشه ضمیر میتونید به مجموعه یا مضاعف برگردید. ولی اگه اینطور نشه ضمیر باید به کسر برگردید. پنج تقسیم بر شیش نمیشه، بنابراین پنج رو به شیش نسبت میدیم و کسر همچنان رها میکنیم. البته پنج رو میتونید تقسیم بر شیش بکنید منتها به اشار میره، یعنی عدد صحیح به دست نمیاد. در چنین حالتی میگن کسر رو به همینصورت رها کنید، مگر یک غرضی شخص داشته باشه میخواد از حالت کسری درش بیاره و پنج رو بر شیش تقسیم میکنه به روشی که در تقسیم اشاری خوندید. جلوی پنج صفر میذاره میشه پنجا، در خارج حساب ممیز میذاره و عمل رو شروع میکنه. کتاب ما انزاده داره، ولی من میخوام انزاده رو مربوطش کنم به بعد، یعنی اینجا که رسیدیم یا قسم عدد و حالا میخوام وقفش کنم تا عطفهای بعدی ردیف بشه. عیبی نداره که بعد از یا قسم عدد و حالا انزاد بگیریم. انزاده علیه ظاهرش اینی که قید یا قسم عدد هاست. اگر عدد صورت اضافه بر مخرج مشترک داره تقسیم میکنیم، اگر اضافه نداره تقسیم نکن، نسبت بده بلش کن. اگر هم مساوی بود که تبدیلش کن به یک، بازم رهاش کن. این انزاده رو قید یا قسم میگیریم، ولی میتونیم هم اول کلام بگیریم، یعنی از جاییست که دو وجه درش سایزه، هم میتونید قید ما قبل بگیرید، هم میتونید مربوط به ما بعد بگیرید. حالا به قول شما وسط آمده، شاید منظورتون همینه، که وسط آمده به هر دو میتونیم مرتبطش کنیم، میتونیم به ما بعد مرتبطش کنیم، میتونیم به ما قبل مرتبطش کنیم. بله ها، کتاب شما اینجا نوشته و تو قد سم عدده ها این زاده علیه علیه
نه این زاده علیه و خود
یعنی عبارت شما میتونه داره و یا قسم عددها انزاده علیه کتاب ما اینطور داره یا قسم عددها علیه انزاده علیه دو دفعه علیه رو داره. کتاب شما چی توره؟ بخونی کتابی تو میده یا قسم عددها پس شما هم علیه نداری، دو تا علیه پشت سر هم داری و این هم یه نسخه سبو میشه. ما دو تا علیه داریم جدای از هم، شما اون علیه یکی علیه بیشتر ندارید، شما هم دو تا علیه پشت سر هم داری. وقت اگر دو تا علیه پشت سر هم باشه یکیش متعلق میشه به یا قسم، یکیش متعلق میشه به زاده. اگر یه دونه علیه باشه متعلق میشه به یا قسم. اونی که مال ما هست یا قسم عدد و علیه انزاده علیه این دیگه روشنه، علیه اول متعلق به یا قسم، علیه دوم متعلق به زاد هست. از اول همه شون حفظ نسخه قابل معنی کردن هستن و معنی شون اینه که تقسیم میکنی عدد کسور رو، اگر زیادتر از مخرج مشترک باشه تقسیم میکنی علیه، یعنی بر اون مخرج مشترک. این بنابرای نسخه بیشتر آقایون که اینجا هستن بیشتر نسخه هم سینطوری. اگر نسخه ما باشه تقسیم میکنی عدد این کسور را بر مخرج مشترک، اگر این عدد اضافه داشته باشه بر مخرج مشترک. بنابر نسخه که دو تا علیه پشترم نوشته تقسیم میکنی عدد کسور را، اگر این عدد کسور اضافه داشتن بر مخرج مشترک تقسیم میکنی عدد کسور را علیه بر مخرج مشترک، که دوبار علیه رو میاری. از سه شرط کردم درست مشکل نده. اما بنابر کتاب ما انزاده علیه رو میشه مربوط کرد به ما بعد، بنابر کتاب های شما ها دیگه نه، انزاده مربوط به ما قبل. بنابر کتاب ما انزاده علیه مربوط به ما بعد هم میشه، مربوط به ما قبل هم میشه. اون توجیهی که بدر کردم و طبق کتاب خودم طبق کتاب های شما انزاده باید مربوط به قبل باشه، دیگه مربوط به بعد نمیشه. عطف های بعدی یه مقدار مشکل بده، مشکل بده میکنی ردیف نمیشه. فل خارج و سهاهون، یعنی انزاد علیه فالخارج سهاون، یا دیگه انزاده رو تکرار نکنید، چون قبل داشتیم اگر عدد کسور اضافه شدن بر مخرج مشترک شما تقسیم میکنید، وقت فالخارج سهاون، خارج این خارج قسمت، اون چیزی که از قسمت استخراج میشه عدد صحیحه. اگر باقی مونده نداشت، خب همین عدد صحیح خارج قسمت تمام شد، اما اگر باقی مونده شد داشت، والباقی کسور منه، ضمیر منه مخرج مشترک برمیگرده، باقی یعنی باقی مونده از این تقسیم هم کسره، کسی از همین مخرج مشترک، یعنی کسی با همین مخرج مشترک، مخرج دیگری بهش نمیدید، همین مخرج مشترکی دیگه داشتید مخرجش قرار میدید، پس باقی کسری، یعنی صورت کسری قرار میگیره که مخرجش از همین مخرج مشترک، یعنی خود همین مخرج مشترک، والباقی کسور منه، باقی مونده کسهایی میشوند که باز از همین مخرج مشترک. خب این در صورتی بود که عدد کسور اضافه داشته باشن بر مخرج مشترک. حالا اگر عدد کسور کم داشتن یا مساوی بودن، این و این نقص بنابر کتاب ما راحت عطف میشه بر انزاده، انزاده علیه فالخارج سهاهون و این نقص عنه نصب علیه و این سابه و فلحاصل باهد، خیلی عبارت ردیف میشه بنابر نسخه ما، بنابرای نسخه شما هم اشکالی نداره، عطف میگیریم بر همون انزاده، اینطور میشه تقسیم میشود عدد انزاده علیه، اما اگر ناقص شد تقسیم نمیشود نصبه، اگر هم مساوی شد تقسیم میشه ولی فاصل واحده، فاصل واحده، که بنابرای نسخه شما هم این عبارت میشه ردیف بشه، ولی بنابرای نسخه ما یه خود ردیف تره. و این نقص عنه، ضمیر نقص برمیگرده به عدد، ضمیر عنه و مخرج مشترک، و این نقص عنه اگر اون عدد کسور که صورت کسر جدید قرار داده شده کمتر باشد عنه، یعنی از مخرج مشترک، این اشتباه گفتم که صورت کسر جدید قرار داده شده، این تیکر نباید اضافه بکرده، این نقص اگر عدد کسور کمتر باشد از مخرج مشترک نصب اله، یعنی این عدد کم و اون مخرج مشترک نسبت داده میشه، یعنی حالا تو کسر نوشته میشه کسر جدید، حالا باید گفت کسر جدید، اون عبارتی که قبلا گفتم باید حالا میگفتم، یعنی باید کسر جدید درست کنی، یک خط کسری بکشی، اون عدد کسور رو صورت بنویسی، مخرج مشترک رو مخرج بنویسی که اون صورت به این مخرج نسبت داده بشه، نصب الیه یعنی صورت رو که عدد کسور به این مخرج مشترک نسبت میدی، یعنی یک کسر جدیدی تشکیل میدی، میشه مثلا در مثال ما فرض کنید که 5-6 یا در مثال تضعیف 4-5 کرده و مثال زده بوده. و این ساباه و ضمیر سابا، ضمیر مستترش برمیگرده به عدد، ضمیر آشکارش برمیگرده به مخرج مشترک، یعنی و این سابا اون عدد کسور، این مخرج مشترک را، یعنی عدد کسوری که صورت قرار دادی با مخرج مشترک مساوی باشه، فالحاصل واحد، یعنی بازم صورت بر مخرج تقسیم میکنی، حاصل تقسیمت میشود یک، باقی موندن نمیاری، این کسر میشود مساوی با واحد. تا اینجا قانون جمع گفته شد و قانون تضعیف، و بعدم اون حالات سگانه‌ای که بعد از انجام جمع یا بعد از انجام تضعیف به دست می اومد. حالا میخوام مثال بزنیم، 3 مثال میزنیم برای جمع، چون 3 فرض داشتی که باید 3 مثال هم برای تضعیف بزنیم، ولی این کارو نمی کنن، برای تضعیف یه مثال میزنیم که اصل تضعیف روشن بشه، و الا اون حالات مختلف تضعیف رو شما میتونید از حالات مختلف جمع به دست بیارید، احتیاج به تبیین جدید نداره، احتیاج به تبیین تکراری دیگه نداره، همون سه حالاتی که در جمع داشتید همون سه حالات در تضعیف خواهید داشت دیگه. برای تضعیف یه مثال بزنیم که اصل تضعیف روشن بشه کافی. فنصف و ثلث و ربع که میخوام با هم جمعشون کنیم واحدون، یعنی حاصلشون واحده، حالا حساب میکنیم ببینیم چی میشه. مثال برای اون فرض آخرشون شروع کرده، مثال اولش برای فرض سومه. واحدون و نصف و ثلث، بله واحدون و نصف سلس. من این بابشو نخوندم. این مثال است برای اون اولی، برای فرض اول. فرض اول این بود که مجموعه بزرگتر از مخرج مشترک باشه. حالا این سه تا کسری که داریم با هم جمع میکنیم، نتیجهش باید کسری باشه که صورتش بزرگتر از مخرجه، یا به تعبیر دیگه مجموعه باید بزرگتر از مخرج مشترک باشه. ما مخرج مشترک این سه تا رو میگیریم. نصف و ثلث مخرج مشترک بینشون گرفته میشه، مخرج مشترکشون 6ه. به خاطر اینکه نصف مخرجش 2ه، ثلث مخرجش 3ه، 2 و 3 تباین دارن، باید در هم ضرب بشن، حاصل میشه 6. خب 6 مخرج مشترک این دو تاست. مخرج مشترک این دو تا رو با سومی که ربع مقایسه میکنیم، ربع مخرجش 4ه. 6 و 4 توافق دارن، متوافقانه. 6 و 4 نه تدخل نداره، 6 و 4 متوافقه، رفتشون هم به نصفه. بنابراین 4 رو تقسیم بر 2 میکنید، نصفش میکنید میشه 2. 2 رو در 6 ضرب میکنید میشه 12. مخرج مشترک بین این سه تا شد 12. حالا مخرج مشترک رو میذارید، از این مخرج مشترک یک بار نصف رو میگیرید، یک بار ثلث رو میگیرید، یک بار ربع میگیرید. چون قانون این بود دیگه، ما باید این سه تا رو در مخرج مشترک ضرب میکردیم تا اون مجموعه به دست بیاد. نصف مخرج مشترک 12 است، نصف 12 میشه 6، این یک. ربع 12 میشه 3، ثلث 12 میشه 4. الان حاصلی که ما به دست آوردیم 6 و 4 و 3 است. 6 میشه 1/2 مخرج مشترک، 4 میشه 1/3 مخرج مشترک، 3 هم میشه 1/4 مخرج مشترک. این سه تا رو با هم جمع میکنیم میشه 13. مجموعه ای که ما دنبالش بودیم 13 است. حالا این 13 رو صورت کس قرار میدیم، مخرج مشترک هم که قبلا همون 12 بود، همون رو قرار میدیم. کس ما در میاد 13/12. هم 13/12 هم کس بزرگتر از واحده، صورتش بزرگتر از مخرجه. عدد کسور اضافه دارن بر مخرج مشترک، در چنین حالتی تقسیم میکنیم. خارج قسمت هر چی آمد عدد صحیحه، باقی مونده رو صورت کسر جدید قرار میدیم، مخرج هم همون مخرج قبلی. اینطور میشه 13 تقسیم بر 12 یک مرتبه به یک باقی میاد. شما یک رو که عدد صحیحه میمیسید، جلوش خط کسی میکشید، روی خط کسی باقی مونده تقسیمتون که بازم یک میمیسید، مخرجتون همون 12 است. یک و یک 12 هم، این حاصل جمع این سه کسره. حاصل جمع کسر میشه یک و یک 12. یک 12 هم رو رایجه که میگن نصف ثلث. نصف ثلث یعنی چی؟ ببینید، نصف ثلث یعنی 1/2 یک ششم. گفتیم هر جا اضافه بشه باید ضرب بشه. 1/2 یک ششم یعنی 1/2 در یک ششم ضرب کن. 1/2 در یک ششم ضرب کنیم میشه 1/12. پس 1/12 هم حاصل ضرب 1/2 در یک ششمه. یک ضرب 1/2 در یک ششم میشه نصف ثلث. بنابراین چه بگید 1/12، چه بگید نصف ثلث، درست گفتی. ما میگیم 1/12، شیخ میگه نصف ثلث. نصف ثلث هم درسته. نصف ثلث یعنی 1/2 یک ششم. 1/2 یک ششم هم 1/12. پس حاصل شد 1/12 یا 1/1 یک ششم یا 1/2 ثلث. یک دوم یک ششم ضرب میشه، ضرب میشه، ضرب صورت در صورت مخرج در مخرج. این کار به تقسیم نداریم. چیو نسبت میکنه؟ ضرب میکنه، نسبت نمیده، ضرب میکنه. میگه یک دوم یک ششم ضرب میکنه، وقتی ضرب کنه میشه یک 12 هم دیگه. نسبت نمیده. شما از کجا نسبت در بازی؟ از کردم 1/2 یک ششم اضافه است، هر جا اضافه بود ضرب. این تخلف نداره، این قانون استثنا نداره، حتی یه مورد هر جا اضافه است ضرب. فالحاصل و واحد بله فالنصف و ثلث و ربع و واحد و نصف و ثلث، یعنی حاصل جمع نصف و ثلث و ربع میشه واحد و نصف و ثلث، میشه یک و یک دوازده، نصف و ثلث یعنی یک دوازده. خب این یک مثال که در این مثال صورت بزرگتر از مخرج آمد، یعنی کسی که حاصل شد کسی بزرگتر از واحد بود و ما تبدیل شدیم به کسر مشتمل بر عدد صحیح. یک و یک دوازدهم کسر مشتمل بر عدد صحیحه. خب مثال بعدی، و سدسو و سلسو نصفون، سلس و سدسو میخوام جمع کنیم، یک ششم و یک سوم، مخرج مشترک میگیریم. دو تا مخرج ها یکی شیشه یکی سه است، شیش و سه متداخلن، پس ما مخرج بزرگ رو به عنوان مخرج مشترک انتخاب میکنیم، مخرج کوچک هم که سه هست حذف میکنیم، مخرج مشترک ما میشه شیش. حالا باید یک دوم شیش رو حساب کنیم، بعدم یک سوم شیش رو حساب کنیم، این دوتا رو با هم جمع کنیم. یک دوم شیش میشه سه، یک دوم بله یک ششم شیش، بله یک ششم شیش، یک ششم شیش میشه یک، یک سوم شیش هم میشه دو. این یک و دو رو جمع میکنیم میشه سه. سه رو نگاه میکنیم میبینیم از مخرج مشترک کوچکتره، سه اون مجموعی است که ما میخواستیم، سه از مخرج مشترک کوچکتره، مخرج مشترک شیشه، سه کوچکتره، بنابراین سه رو به شیش نسبت میدیم میشه سه شیشون. سه شیشون ما میتونیم کسر رو کوچیک کنیم، کوچیک کردن کسر به این است که صورت رو بر عددی تقسیم کنیم، مخرج هم بر همون عدد تقسیم کنیم، و این در صورت در فرضی است که صورت مخرج به یه عدد قابل قسمت باشد، متوافق باشد، بالاخره به یه عدد قابل قسمت باشد. الان در اینجا میبینید سه به سه قابل قسمته، شیش هم به سه قابل قسمته، سه بالا رو به سه تقسیم میکنیم میشه یک، شیش بالا رو به سه تقسیم میکنیم میشه دو، سه شیش رو میشه یک دوم، یک دوم این است. پس حاصل جمع یک شیشم و یک سوم شد یک دوم، این نصف شد. بله سه رو به سه تقسیم کردید، شیش هم به سه، اگه سه رو در دو جلو تونید تقسیم کنید، سه باید به سه تقسیم میشه، شیش هم به سه، هر عددی که صورت درش تقسیم شد مخرج هم در همون عدد با تقسیم میشه. شما نگاه میکنید ببینید مقسوم علیه مشترک این دوتا چیه، مقسوم علیه مشترک رو به دست بیارید، صورت رو بر اون مقسوم علیه تقسیم میکنید، مخرج هم بر همون مقسوم علیه تقسیم میکنید. البته هر مقسوم علیه باشه کافیه، ولی برای اینکه کارتون تکرار نشه بزرگترین مقسوم علیه رو به دست بیارید، بزرگترین مقسوم علیه مشترک رو به دست بیارید. مثلا فرض کنید که داشته باشیم چهار دوازدهم، چهار دوازدهم هر دو قابل قسمتن به دو، مقسوم علیه مشترکشون دوه، اون تقسیم میشه، یعنی چهار تقسیم میشه بر دو میشه دو، دوازده تقسیم میشه بر دو میشه شیش، میشه دو شیشون، دو مرتبه دو شیشون قابل تقسیم کردن هست، دو مرتبه دو رو میشه بر دو تقسیم کنی، شیشو بر دو تقسیم کنی میشه یک سوم. پس این کار دوباره کردنه، از اول مقسوم علیه مشترک چهار بگیرید، بزرگترین مقسوم علیه مشترک رو حساب کنید که بین 4 و 12 اون بزرگترین مقسوم علیه مشترک 4 است. از اول 4 رو ما مقسوم علیه مشترک می‌گیریم، بعد 4 که صورت است برای این 4 تقسیم می‌کنیم میشه 1، 12 که مخرج است برای این 4 تقسیم می‌کنیم میشه 3، که عمل یک بار انجام میشه. اگر شما مطلق مقسوم علیه مشترک رو بگیرید ممکنه عملتون تکرار بشه، اشکالی نداره، ولی کارتون زیاد میشه. اگر بزرگترین مقسوم علیه مشترک رو انتخاب کردید عمل آسان‌تر انجام میشه و با راه کوتاه‌تری به نتیجه می‌رسید. به همین جهت گفته میشه که بزرگترین مقسوم علیه مشترک رو بگیرید، ولی مقید نمیشید که حتما اینو بگیرید، میتونید چیز دیگه هم بگیرید، کار خودتون زیاد کنید. اون یه حرف دیگه است. بعد خب نگفتی اینجا من از اون کنم ایشون گفتی، خب میگم این کارو میکنی، صورت رو بر مخرج تقسیم میکنیم، اون یه حرفیه، هر صورتی بر مخرج تقسیم میشه، حالا کوچکتر بود کسر حاصل قسمت اون اشاری میشه، بزرگتر بود حاصل قسمت اون عدسایی میشه، مساوی بود حاصل قسمت اون یک میشه. اون یه مطلبی که هر صورتی بر مخرج تقسیم میشه. مطلب دیگه است اینی که عرض میکنم صورت و مخرج رو به یه عدد کوچیک میکنیم، یه حرف دیگه است این صورت رو بر مخرج بر عددی تقسیم میکنیم، مخرج هم بر همون عدد تقسیم میکنیم، نه صورت رو بر مخرج تقسیم میکنیم. این دو تا حرفه، این دو تا خط نشه. و سدس و سلس و نصفون، یعنی حاصل جمع سدس و سلس نصف است. اگر خواستی سدس و با سلس جمع کنی، یعنی یک ششم رو با یک سوم جمع کنی، حاصلش نصف است که چنانچه توضیح دادیم. این مثال دوم بود که برای حالت دوم گفته شده بود. حالت دوم این بود که حاصل جمع ما کسی بشود که صورتش کوچکتر از مخرج شد. اینجا معنیده شد صورت شد یک، مخرج شد دو. مثال سوم، و سلسو و سدسو واحدون، بله، و نصفو و سلسو و سدسو واحدون. سه تا کس رو با هم جمع میکنیم، یکی نصف، یکی سلس، یکی سدس، مخرج مشترک میگیریم. قانون جمع این بودی، اول مخرج مشترک میگیریم. مخرج مشترک بین نصف و سلس، یعنی یک دوم و یک سوم، مخرج مشترک شیشه. خب در این دوتا که دو و سه تباین دارن ضرب میکنیم و حاصل میشه شیش، وقت این شیش رو با مخرج یک شیشم مقایسه میکنیم، متماثله. چون متماثله یک شیش رو ثبت میکنیم، یعنی دیگه احتیاج نداره که شیش رو در شیش ضرب کنیم، خود شیش میشه مخرج مشترک. خب حالا باید ما نصف مخرج مشترک رو، سلس مخرج مشترک رو و سدس مخرج مشترک حساب کنیم، با هم جمع کنیم. نصف شیش میشه چقدر؟ سه. سلس شیش میشه دو. سدس شیش میشه یک. سه و دو و یک رو جمع میکنیم میشه شیش. مجموعه ما شیشه، مخرج مشترکم شیشه، کس به صورت شیش شیشم در میاد، صورت بر مخرج تقسیم میشه، جواب میشه یک. پس کسی که الان باید دست آوردیم کس مساوی واحده، یعنی در واقع همون یکه. حاصل جمع یک دوم و یک سوم و یک شیشم میشه یک. بفرمایید شیش شیشم میشه یا بفرمایید یک میشه، فرقی نمیکنه. و نصفو و سلسو و سدسو، این ستا اگر با هم جمع بشن واحدون. این حالت سومه و مثال است برای این مثال سومه و مثال است برای اون حالت سوم. خب سه حالت جمع رو مثال زدیم. چی نشته؟ نه، سوس در کتاب شما جا افتاده، اضافه کنید. و نصف و سلس و سوس، نه سوس در کتاب شما جا افتاده، اون وضعه مطلب دیگه است. خب حالا تا اینجا سه تا مثال برای جمع گفتیم که سه حالت جمع رو تبیین کرد. برای تضعیف هنوز مثالی نزدیم، یک دونه مثال برای تضعیفشون ذکر میکنه. با اینکه سه مثال لازم بود، یک مثال ذکر میکنه، به خاطر اینکه مثالهای دیگه از مثال جمع روشن میشه، احتیاج به ذکر نداشته. مثال میزنه سه پنجم رو. سه پنجم میگه تضعیفش کنید. اصلا تضعیف سه پنجم راه راحتش این بود که ما دو رو ضرب در سه بکنیم، سه پنجم بشه شیش پنجم. یه راه دیگه هم داشتیم که سه تا رو از پنج تا بگیریم، دو مرتبه سه تا رو از پنج تا بگیریم که میشه شیش پنجم، که هر دو راه دیدید یک نتیجه داد. خب کسری که حاصل میشود از تضعیف سه پنجم شیش پنجم است. شیش پنجم کسری است که صورتش بزرگتر از مخرجه، صورت رو بر مخرج تقسیم میکنیم، شیش تقسیم بر پنج میشه یک مرتبه، یک هم باقی میاد، یکی رو به صورت عدد صحیح می‌نویسیم، بعد خط کسری جلوش می‌کشیم، اون یکی باقی مونده رو صورت قرار میدیم، مخرج هم همون پنجیست که بود، حاصل می‌شود یک و یک پنجم. پس سه پنجم رو تضعیف کردیم، حاصل شد یک و خمس، یک و یک پنجم یعنی یک و خمس. و ضعف و ثلاثت اخماس، تضعیف سه پنجم می‌شود واحدون و خمس، می‌شود یک و یک پنجم. واحدون و خمس یعنی یک و یک پنجم. جمع و تضعیف تموم شد. الفصل ثانی فی تنصیف الکسوره و تفریقه ها. اینا امتحانش اینه که دو مرتبه عمل کنی. امتحانش اینه که دو مرتبه عمل کنی. الفصل ثانی فی تنصیف الکسوفه و تفریقه. در این فصل هم باز دو تا مطلب میخوام توضیح بدیم، همونطور که تو فصل قبلی دو تا مطلب گفتیم. علت این که این دو مطلب رو در این فصل جمع کردیم اینه که در تنصیف شما کسر رو کوچیک میکنید، در تفریق هم کوچیک میکنید. در تنصیف مثل اینه که از مجموعه این نصفش رو کم کنید، حالت تفریق پیدا میکنه. تفریق هم اینه که از مجموعه عددی رو کم کنید. پس تنصیف رو میشه به صورتی به تفریق ارجاع داد و به همین جهت در یک فصل با هم ذکر میشه. ولی همونطور که عرض کردم جمع و تضیف رو جدا حساب کردیم، اینجا تنصیف و تفریق رو جدا حساب میکنیم و قاعده هر یک رو جدای از دیگری بیان میکنیم و برای هر یک جدای از دیگری مثال میزنیم. البته تنصیف یک شاخه ای از تقسیمه، ولی اون اطلاق تقسیم رو نداره، لذا جدای از تقسیم حساب شده. تنصیف یعنی قسم تقسیم کردن بر دو، ولی تقسیم یعنی تقسیم کردن بر هرچی شد. اون تقسیم یه عمل مطلقیه، یعنی تقسیم کردن بر هر چیزی، ولی تنصیف تقسیم خاصه، تقسیم بر عدد دو تنهاست که عرض کردم به معنای اینه که نصف شی رو از خود شی کم کنی که بر میگرده به تفریق. ببینید اصلا به طور کلی تضعیف و تنصیف زیاد مورد استفاده است، لذا به صورت مستقل مطرح میشه و الا به قول شما در تقسیم به چهار هم میشه گفتش که در ضرب در چهار میشه گفت تضعیف. یا در ضرب در سه میشه گفت تسلیس، که البته تربیع دیگه به معنی ضرب در چهار نیست در اصطلاح حساب، تربیع به معنی ضرب یک شی در خودش، اینو میگن تربیع. اصلا اصطلاح تربیع تو حساب معنیش اینه، نه تربیع یعنی ضرب در چهار کردن، اون اصلا مطرحش نمی کنه. تسلیس هم به معنی ضرب در چهار سه کردن نیست، فقط تنصیف و تضعیف رو داریم، اونای دیگر رو نداریم. اونای دیگر رو اسم خاص براش نمیذاریم، اگه اسم خاص براش بذارید یه اصطلاح دیگه میشه. مثلا تروی اسم تقسیم بر چهار یا ضرب در چهار نیست، اسم ضرب کردن شی در خودش. هر عددی باشه. خب تنصیف رو جدا توضیح میدیم، تروی رو هم جدا توضیح میدیم. تنصیف رو میفرماید که یک بار شما در کسرهایی که صورتشون زوجه میخواد عمل کنید و اجرا کنید تنصیف رو، یک بار هم در کسرهایی که صورتشون فرده میخواد اجرا کنید. قانون در این دوتا فرق میکنه، البته یک قانون مشترک داریم که در هر دو اجرا کنید، ولی برای این که راحت تر باشید قانون دوتا قانون ذکر میکنیم، یکی در اون کسی که صورتش زوج است، یکی در کسی که صورتش فرده. مثلا دو سوم دارید میخواد تنصیفش کنید، این صورت زوجه، میفرماد کاری لازم نیست انجام بدید، کافیست که صورت رو تقسیم بر دو کنید، حاصل و صورت جدید قرار بدید، دو سوم میشه یک سوم، یک کار دیگه نمیخواد. یا مثلا فرض کنید که 8/17 هم داشته باشید، نصفش کنید میشه 4/18. این در صورتیست که صورت زوج باشه، که چنین کسیره که صورت های زوجه میگن کسر زوج. به مخرج کار ندارم، به صورت کار دارم. کسری که صورتش زوج باشه میگن کسر زوج. اگر کسری زوج بود، یعنی صورتش زوج بود، کافیست که همون کسر، یعنی صورت رو بر دو تقسیم کنید، این میشه تمثیل. اما اگر صورت فرد بود، اینجا از قاعده باید استفاده کنید که این قاعده در فرض زوج بودن صورت هم اجرا میشه. اون قاعده که الان گفتیم مخصوص اونجاییست که صورت زوج باشه. این قاعده که الان میگیم در وقتی که صورت فرد باشه اجرایش میکنیم، این در مطلق کسور اجرا میشه، حتی در جایی که صورت زوج باشه. من تا چون در فرضی که صورت زوج باشه راه آسون تر داشتیم، از این قاعده عمومی استفاده نشد. بله، این قاعده قاعده عمومیه. قاعده که الان عرض میکنیم اینه که مخرج رو در دو کن. در فرضی که صورت فرده است و نمیشه تقسیمش کنی، مخرج رو تضعیفش کن. نمیتونی این صورت رو تنصیف کنی، مخرج رو تضعیف کن. مثلا داری یک شیشون، این یک شیشون میخوای نصفش کنی، مخرج رو دو برابر کن. یک شیشون میشه یک دوازدهم. یادتون هست در همین فصل قبل گفتیم نصف ثلث میشه باید یک دوازدهم. یعنی اگر ثلث رو که یک شیشون میخوای نصفش کنی، کافیست که مخرج رو در دو ضرب کنی. صورت همونی که هست، صورت رو دست نزنی، نمیزنی. صورت که دو برابر باشه که به همون صورت اول در میاد، فرق دیگه نمی کنه. اگر یک ششم رو کردین دو دوازدهم، دو دوازدهم هم یک ششمه، مثل که اصلا اولی نکردید. نه، فقط مخرج کس رو ضرب در دو می کنید. چون گفتم این توجه داشته باشید، ضرب کس رو کوچیک می کنه. اگر ضرب در مخرج بشه یا ضرب در صورت مخرج با هم بشه، کس کوچیک میشه. اما اگر فقط ضرب در صورت بشه، کس بزرگ میشه. اون اسمش میزونیم تضعیف. ضربه در صورت تنها اسمش تضعیفه، اون مثل جمع میمونه، کسی رو بزرگ میکنه. اما اگر کسی رو در کسی ضرب کردی یا عددی صحیح رو در مخرج کسی ضرب کردی، کس کوچیک میشه. الان یک شیشم شما میخواد تنصیفش کنید، ضرب در مخرج رو در دو میکنید، تضعیف میکنید، میشه یک دوازدهم. اون دو سوم هم میتونستید همین کار رو بکنید، بازم تنصیف میشه. دو سوم مخرج رو ضرب در ضرب در دو کنید، دو سوم میشه دو ششم. دو ششم کوچیک کنید باز میشه یک سوم. چه شما صورتی رو که دو هست تقسیم بر دو کنید، دو سوم میشه یک سوم. چه مخرج رو ضرب در دو کنید، دو سوم میشه دو ششم. دو ششم باز میشه یک سوم، فرق نمی کنید. پس قاعده تضعیف مخرج برای تنصیف کسر، این قاعده قاعده عمومی است، هم در جایی که کسر صورتش مفرد باشد فرد باشد، و هم در صورتی که در فرضی که کسر صورتش زوج باشد اجرا میشه. اما در فرضی که صورت کسر زوج باشد راه آسان تری داریم، لذا از این قاعده عمومی استفاده نکردیم. این تنصیف کسر بود که توجه کنید راحت بود. اما تنصیف فاین کانل کسر و زوجن، بیان تنصیف اینه، اگر کسر زوج باشه یعنی صورتش زوج باشه. که از کردم زوج بودن کسر به زوج بودن صورتش. نصفتهو یعنی همون کسر رو نصف میکنی، یعنی همون صورت رو نصف میکنی، کار تمامه، دیگه لازم نیست کار دیگه انجام بدی. او فردن، ولی اگر فرض کردیم که کس فرده، یعنی صورتش فرده، که اگر صورت فرد بود خود کس هم میشه فرد، وقت ضعفت المخرج، در چنین حالتی مخرج رو تضعیف میکنی، یعنی ضرب در دو میکنی. وقت و نسبت الکس الی، و نسبت میدی کس رو، یعنی اون صورت کس رو، همون صورت قدیم رو، الیه، به این مخرج تضعیف شده. بله، ضعفت المخرج و نسبت کسه الی. خب اضافه نوشته کتابتون دو دفعه تکرار کرد. بله عبارت همینه، ضعفت المخرج و نسبت کسه الی، یعنی مخرج اون کس رو تضعیف میکنی، دو برابر میکنی و نسب کس رو، یعنی این صورت کس رو نسبت میدی به این مخرج تضعیف شده که مخرج عوض میشه. اون مخرج اول رو دیگه رها میکنی، مخرج تضعیف شده رو مخرج کس قرار میدی، صورت همون صورت قبلی که مثال زدن روشن شد. و هو ظاهر، این مطلب ظاهر است، مثال هم برش نزد چون ظاهر بوده میشه. اما تفریق، تفریق رو به صورت جمع عمل میکنی، با این تفاوت که حاصلها رو در جمع جمع میکردیم، در تفریق تفریق میکنیم، یعنی این کارها شروع میکنیم. در تفریق دو تا کسب ما میدن که تفریق از کردن دو تا عامل داره، یکی از یکی کم میشه. اگر دیدین سه چهار تا عامل داره، حتما باید یه مجموعی رو بگیرید بعد اونای دیگر از این کم کنید، که تفریق نوعا دو تا عامل داره. خب شما مخرج مشترک این دوتا رو میدید، این اولین کاری که در جمع همین کاری میکرد. بعد هر یک از کسره ها رو با مخرج مشترک حساب میکنید، یعنی در مخرج مشترک ضرب میکنید، حاصلی به دست میاد. این حاصل ها رو در جمع با هم جمع میکردیم، در تفریق از هم تفریق میکنید، فقط فرق شده و حاصلتون میشود صورت کسب جدید. مخرج کسب همون مخرج قدیم، همون مخرج مشترکی که شما گرفتید. اون وقت با سه حالت به دست میاد، یا این کسب جدید صورتش بزرگتر از مخرجه، یا صورتش کوچکتر از مخرجه، یا صورت مساوی مخرجه. همون سه حالتی که در جمع پیش میاد در این تفریق هم پیش میاد. پس توجه کنید تمام چیزهایی که ما در جمع گفتیم در تفریق میگیم، جز این که در جمع گفتیم حاصل ها رو با هم جمع کن، در تفریق میگیم حاصل ها رو از هم تفریق کن. مثلا مثال بزنیم، خوب مثال خودشون عرض کنه. روب رو میخواد از سلس کم کنه، سلس میشه مفروغ المن، روب میشه مفروغ. خب میدیم سلس رو بهتر از روبه. در دو کسری که اینو دقت کنی، در دو کسری که صورتهاشون مساوی باشد، کسری بزرگتر است که مخرجش کوچکتر باشد، یه قانونه. در دو کسری که صورتشون مساوی باشه، کسری بزرگتره که مخرجش کوچکتر باشه. مثلا در یک چهارم و یک سوم صورت ها مساویه، هر دو یکه. کدام از این دو کس بزرگتره؟ اونی که مخرجش کوچکتر باشه، یعنی یک سوم بزرگتر از یک چهارم، چون مخرجش کوچکتره. در اینجا الان یک چهارم داریم، یک سوم داریم. یک سوم از یک چهارم نمیتونیم کم کنیم، چون مفروغ المن کوچکتر میشه. ولی یک چهارم از یک سوم میتونیم کم کنیم که مفروغ المن بزرگتر باشه. اینجا هم همین کارو میکنیم، یک چهارم از یک سوم کم کن. خب مخرج مشترک میگیریم، چهار و سه با هم تباین دارن، مخرج مشترکشون حاصل ضربشونه، یعنی دوازده. دوازده مخرج مشترکه، یک سوم دوازده حساب میکنیم میشه چهار، یک چهارم دوازده رو حساب میکنیم میشه سه. خب شما یک سوم از یک چهارم از یک سوم می‌خواستین کم کنید، حالا سه رو از چهار کم می‌کنید، چون حاصل یک سوم شد چهار، حاصل یک چهارم شد سه. شما می‌خواستید یک چهارم از یک سوم کم کنید، حالا حاصل رو از هم کم می‌کنید، یعنی حالا سه رو از چهار کم می‌کنید، سه رو از چهار کم می‌کنید میشه یک. این یک رو صورت کسب جدید قرار می‌دید. مخرج همون مخرج مشترک چیزی که داشتین 12، یعنی میشه یک دوازدهم. یک دوازدهم قبلا گفتیم نصف سدسه، حالا ایشون میگه نصف سدسه. اگر شما روب رو از سدس کم کردید، حاصلتون نصف سدسه، یعنی حاصلتون یک دوازدهم رو این بیانی کرد شده. اینا رو اگر دلتون میخواد من به مناسبت عرض کنم، میخوادم همه رو یک جا بگم. اینا قواعد متعددیست، بذارید من مطلب رو تموم کنم، اگه خواستید عرض کنم، اگرم خواستید به مناسبت هر جا قاعده من مربوطه عرض کنم. و همه تفریق فتن قصو احد هما ان الاخر، یکی از دو کس رو از دیگری کم میکنی، ولی به شرطی که در هر دو کس تصرف کرده باشی، نه همینطور که حد گذاشته باشی. کی رو تصرف کرده باشن؟ بعد اخذ هما من المخرج مشترک، بعد از این که هر دو رو از مخرج مشترک گرفتی، یعنی اول باید در هر دو تصرف کنی. چگونه تصرف کنه؟ به این صورت که هر دو از مخرج مشترک بگیری، دو تا عدد سالم در میاد، دو تا عدد صحیح در میاد، این دو تا رو از هم جمع کنی، بعد تفاضل رو صورت کس جدید قرار بدی، مخرج هم مخرج مشترکی گرفته بودی. اما تفریق کم میکنی، یکی از دو کس رو از دیگری، اما نه اینکه کس رو از کس کم کنی، بلکه بعد از اینکه این دو تا رو، این دو تا کس رو از مخرج مشترک گرفتی و به صورت دو عدد صحیح در آوردی، عدد صحیح رو از عدد صحیح کم میکنی. کم که کردیم یه چیزی باقی میمونه، اون باقی چیکار میکنیم؟ تنسبل باقی الیه، الیه یعنی به مخرج مشترک. اون باقی مونده رو به مخرج مشترک نسبت میدی، یعنی باقی مونده رو صورت قرار میدی، مخرج مشترک رو مخرج قرار میدی. نسبت دادن معنیش اینه دیگه، باقی مونده رو به مخرج مشترک نسبت میدی، یعنی باقی مونده این تفاضل رو صورت کسر جدید قرار میدی، مخرج مشترک هم مخرج قرار میدی. که در مثال ما باقی مونده یک بود، مخرج مشترک هم 12 بود، پس حاصل شد 1 12. فإن نقصت ربع من الثلث بقي النصف ثلث، بقي النصف ثلث. اگر تو ربع و از ثلث کم کردی، 1/4 و از 1/3 کم کردی، بعد از اینکه این دو تا رو از مخرج مشترکشون که 12 بود گرفتی و یکی شد 4 یکی شد 3 و 4 رو از و 3 رو از 4 کم کردی و باقی مونده شد 1، یک رو به مخرج مشترک نسبت دادی، بقیه نسبت سوسه، نصف سوس باقی مونه، 1/12 باقی مونه. بله و این نقصت رو همه در سوس درست گفته، رو با از سوس باید کم کنی، چون سوس بزرگتره، رو با از سوس کم میکنی، اونی که بعد از ازمیاد تو تفریق اون بزرگتر باشه. شما 20 رو از 25 کم میکنید، 25 رو نمیتونید از 20 کم کنید، اونی که بعد از کلمه ازمیاد مفروغ و منه باید بزرگتر باشه. شما در اینجا ربع رو از ثلث کم میکنید، اونی که بعد از من آمده ثلثی که باید بزرگتر باشه، بزرگتر هم هست. بله چرا بحثش میاد؟ بله باب 8 ظاهره، تو باب 8 و باب 7 بحثش میاد انشاءالله. پس وقتی کتاب تموم شد داوری میکنیم که چه چیزایی گفته شده چه چیزایی گفته نشده، هنوز نیومده، نمیدونیم چه خبر خواهد شد. بله نه اون بزرگتر از کوچکتر کم کنیم، مسئله جد دیگه، اون مثبت و منفی مسئله دیگه میشه غیر از این. الان داریم عدد صحیح رو بحث میکنیم یا کسره رو بحث میکنیم؟ باب اول اعمال عدد صحیح بود، باب دوم اعمال کسور بود. اونی که شما میفهمید اعمال جبریه، اون در جای خودش باید میاد که انشاءالله میاد. الفصل الثالث فی ضرب الکسور. در ضرب کسور دو دستگاه تشکیل میدیم، در یک دستگاه فرض میکنیم، البته من قبل از این که وارد این دستگاه ها بشم و توضیح بدم که اصلا چند قسم ضرب داریم، اقسامی که تصور میشه در ضرب داد بیان کنم، بعد وارد اقسام بشم. ضرب عدد صحیح در 3 چیز ممکنه، یعنی یک طرف ضربتون عدد صحیح باشه، در 3 چیز میتونی ضربش کنی. عدد صحیح رو در عدد صحیح ضرب کنید 1، عدد صحیح در کسر ضرب کنید 2، عدد صحیح رو در کسر رو عدد صحیح با هم ضرب کنید 3، 2 ضرب در 2 1، 2 ضرب در 1/2، 2 ضرب در 1 و 1/2. این ستا کسر، این ستا ضرب ممکنه. طرف اولمون عدد صحیحه، طرف دومون سه حالت پیدا میکنه. گاهی اون طرف دوم عدسیه، گاهی کسر خالیه، گاهی کسر همه عدسیه. این سوالات اگر طرف اول رو کسر خالی قرار دادی، طرف دوم با سوالات پیدا میکنه. طرف دوم با سوالات پیدا میکنه. گاهی عدسیه، گاهی کسر خالیه، گاهی کسر با عدسیه. این هم شیش حالت. بعدا طرف اول رو کس با عدسه‌ای قرار بدید، طرف دوم هم با سهالت پیدا میکنه، یا عدسه‌ایه یا کس خالیه یا کس با عدسه‌ایه. پس ما نه وجه پیدا میکنیم برای زر، زیرا که طرف اول زر رو به سهالت میتونیم قرار بدیم، طرف دوم رو هم به سه حالت، سه ستا میشه نه تا. یعنی در هر یک از سه حالت طرف اول برای طرف دوم سه حالت دارید، مجموعا میشه نه حالت. البته اگر بفرمایید که فرقی بین عوامل زر جا به جا بشن فرقی نمی کنه، این شیش نه حالت سه تاش تکراری میشه. عدد صحیح رو در عدد صحیح ضرب کنید، خب این وارونم بشه همینه. کس رو خالی رو در کس خالی ضرب کنید، وارونم بشه همینه. کس با عدد رو با عدد صحیح رو در کس با عدد صحیح ضرب کنید، وارونم بشه همینه. اگر شما بگید جای عامل ضرب عوض کردیم، ضرب عوض نمیشه، ما نوخص رو میکنیم شیش رس. اما اگر نه عوض میشه، ناقص همون ناقص باشه. توجه کنید چی از میکنه. پس نه قسم ضرب داریم، در تصویر نه قسم داریم، ولو در عمل شیش قسم میشه، ولی در تصویر نه قسم داریم. پس تصویر ما باعث میشه که ما نه قسم ضرب داشته باشیم، وقتی این نه قسم ضرب رو شیش طور در بارش عمل کنیم. حساب میکنی ببینی اولی عدد صحیحه، دومی سه حالت داره، این درسته دیگه چیز نداره، مشکلی نداره. اولی کسره، دومی فقط دو حالت داره، یا عدد صحیحه یا عدد صحیح با کسر، عدد صحیح همراه با کسر. درست شد؟ بله. مشترک بشه تبی نداره. ببینید به عبارت دیگه میتونید شما اینطوری بگید، بگید که دو تا همجنس با هم ضرب میشن، دو تا همجنس با هم ضرب میشن، میشه سه حالت، یعنی عدد صحیح و عدد صحیح، جاشون فرق کنه اشکال نداره، عدد صحیح و عدد صحیح، کس و کس، کسر به زمینه عدد با کسر به زمینه عدد، این شد ست. درست شد؟ جاشون هم عوض کنی فرق. حالا اگر مختلف باشه، مختلف ها چند قسم میشه؟ مختلف ها رو حساب کنی، مختلف ها شیش قسم میشه. عدد صحیح با کسر یا کسر و عدد، این شد دوتا. این شد دوتا و کس با کس رو کس به علاوه عدد سایی، این شد چند تا؟ دوتا و یکی می شد با اون ستای قبلی جمع کنیم شد دیگه، شما کمتر شیش داری نمیتونید پیدا کنید. در تصویر نه تاست، در عمل اصلا شیش تاست. یعنی اگر عوامل ضرب رو جا به جا کنید فرقی نکنه، که فرقم نمی کنه، شما شش تا خواهید داشت. بله، ولی بازم سه قسم نمیشه. ببینید دو تا هر دو عدد صحیح باشه، این جا به جان بشه نگه، دو تا هر دو کسر باشه، دو تا هر دو کسر معل عدد باشه، این جا به جاش هم کنی همینه. اما یه صورت دیگه تصور میشه، عدد صحیح یک طرف باشه، کسر طرف دیگه. این که دیگه تو اون سطح قبلی داخل نبود که عدد صحیح یک طرف، اون سطح قبلی دو طرفش یکسان بود، مختلف نبود. این الان میخوام دو طرف مختلف حساب کنیم، عدد یکی عدد صحیحه، یکی کسر تنهاست، عکسش هم کنید همین. بعد میایید یکی کسر همین، یکی عدد صحیحه با یه طرف دیگه کسر و عدد صحیح با همه، این هم که در قبل نبود. یکی دیگه کسر است و یه طرف کسر، یه طرف کسر عدد صحیح، این هم در اون قبلی و سطح قبلی نبود. قهرن این ستای مختلف با اون ستای همسان جمعش هم میشه شیشت. از کدم یا نه تا تفسیر میکنید یا شیشت، این بیانی که گفته شد. اگه تفریق بود جا به جا نمیشد، بله همون نقطه بود. اما در ضرب چون جا به جایی ممکنه، نقطه رو میتونیم شیشتش کنیم. خب این اقسام ابتدایی بود. بعد مرحوم شیخ دو تا دستگاه تشکیل میده در ضرب و در هر کدوم قانون رو بیان میکنه و مثال میزنه که شاید نرسیم شروع کنیم، بذاریم مطالب برای بعد میشه جلسه.